الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي، كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم. فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه، وإن تركه دل على عدم وجوبه، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية. ويثبت لدينا صدور هذه الاتجاه من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. بله، تقسیمی که ایشون فرمودن برای علم اصول، فرمودن کلا مسائل علم اصول دو قسمه، یا دلیل شرعیه بر حکم یا دلیل عقلیه. بعد خب از این دو قسم، قسم اول را جلو انداختیم، گفتیم که اول بحث میکنیم از دلیل شرعی. دلیل شرعی هم خودش دو قسمه، یا دلیل شرعی لفظیه یا دلیل شرعی غیر لفظی. خب قسم اول که دلیل شرعی لفظی باشد، از سه جهت نیازی به بحث داشت که هر سه جهتش را خوانده. دلیل شرعی لفظی اگر بخواهد حجت باشد برای ما و بتوانیم باش استنباط کنیم، توضیح مسائل بنویسیم، و سه جهتش را ثابت کنیم. اول دلالتش را که به نام ظهور بود، دوم صدورش را، دوم حجیت دلالتش را که آیا این ظهور حجت یا حجت نیست. این دوتا. سوم این که اصل این کلام، این کلامی که ظاهرش حجت باشد، آیا از امام صادر شده یا از راویه. خب اگر کلام راوی باشد هیچ برای مشتهد دیگر ارزشی نداره. این سه جهت را بحث کردیم و گفتیم راه ثابت کردنش اینه. دلالتش مربوط به ظواهره، حجیت ظواهر هم که گفتیم مسلمه به سیره عقلا و بنای عقلای. و صدور این کلام از امام گفتیم من دو قسمه، یا واسطه قطع یا واسطه ظن. واسطه قطع اگر باشد در جایی است که خبر متواتر باشد، یا عده زیادی از علما نقل کنن قول امام را، یا عده زیادی از رواد نقل کنن قول امام را، اون وقت قول امام کلام امام برای ما ثابت میشه. یا اگر به طریق قطع ثابت نشود، به طریق نقل شخص ثقه، شخص راستگو مثل زراره اگر کلام را از امام نقل کرد که این مسئله اخیر به نام حجیت خبر ثقه یا به نام حجیت خبر واحد، پس هر سه جهت راه اثباتش را خواندیم. حالا رسیدیم به قسم دوم دلیل. قسم دوم از دلیل شرعی بر احکام شرعیه، دلیل شرعی غیر لفظیه. دلیل شرعی غیر لفظی کدومه؟ میفرماید اینم دو تا، یا فعل معصوم یا امز تقریر معصوم. باید ما کلام معصوم پیش ما ثابت نشده، ولیکن یه عمل انجام گرفته، از این عمل فعل معصوم پیش ما ثابت شده یا تقریر معصوم پیش ما ثابت شده. خب شما میدونید در علم کلام ثابت شده که فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، هر سه تا حجت است و واجب الاطاعه، جز معتقدات شیعه اینه. حالا کلام امام پیش ما ثابت نشده در مسئله سوره در نماز واجبه یا نه. اگر فعل امام ثابت شد، بازم فعل امام بر ما حجت جای شکی نیست. میفرماید فعل امام هم دو قسم، یا باسته قطع ثابت میشه، خود ما در مجلس بودیم دیدیم امام این کار را انجام داده، یا خود ما در مجلس بودیم به محضر امام دیدیم امام این عمل را ترک کرده، خب یه وقتی است که فعل امام وجدانن پیش ما ثابت میشه. یا اگر خود ما نبودیم عده زیادی فعل امام رو نقل کرده که فعل امام با تواتر ثابت شده پیش ما، بازم قطعه. اگر این دوتا نبود، گاهی فعل امام با خبر واحد زراره نقل میکنه که امام همچو کار را انجام داد، خب اون خبر واحدم باید ثقه باشد. پس راه ثبوت فعل امامم یکی از این ستاره را داره، یا وجدانن، یا با تواتر، یا با خبر ثقه. همونطوری که قول امامم یا وجدانن ثابت میشد، خود ما به گوشمون شنیدیم در مجلس امام بودیم، یا با تواتر ثابت میشد یا با خبر واحد. پس اثبات قول امام یا فعل امام یکی از ستا را دارد، یا وجدانی، یا به تواتر، یا به خبر واحد ثقه. الدلیل الشرعی غیر لفظی دلیل شرعیه که لفظی نباشد. دلیل شرعی غیر لفظی عبارت از چیه؟ تعریف، اصل تعریفش اینه: کل ما یصدر من المعصوم، هر عملی که صادر بشد از معصوم، مما له، منتها از اون اعمالی که له دلالتون برای اون عمل دلالتی باشد بر حکم شرعی، و لیس من نوع کلام، و ای از نوع کلام گفتن نباشد، انجام دادن باشد، امام عمل را انجام داده. و یدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، ضمن این دلیل شرعی غیر لفظی، در ضمنش یکی از مصادیق دلیلش من شرائط داره، با شرائط گاهی سکوت معصومم کشف از حکم شرعی میکنه. فإن أتى المعصوم بفعل، اگر ما خود ما بودیم دیدیم که اتیان کرد معصوم یه فعل را، خب این بجا آوردن معصوم این عمل را دلالت قطعی داره بر این که این عمل جایزه، به حکم این که این معصوم فعل حرام انجام نمیده، این که بجا آورده، پس قطع پیدا میکنیم که این در شریعت اسلام این عمل جایزه، این مقدار دلالت بر. اما جایزه، مستحب یا واجب یا مباح، این ستا را دیگه تعیین نمی کنه. فرق بین کلام امام و فعل امام اینه: اگر کلام امام باشد، خب بگوید که سلو، خب سلو ظهوری در وجود داشت، خصوصی وجود ثابت میشه. ولیکن اگر امام یه عمل رو انجام داده، خب فقط مقداری که دلالت میکنه فعل معصوم اینه که این عمل در شریعت اسلام جایزه، مشروع. اما این واجبه نمیدانیم، مستحبه نمیدانیم، یا مباحه نمیدانیم، این مقدار دلالت داره، دل على جوازی. و این ترکه، اگر دیدیم امام این عمل را ترک کرد، به حکمی که امام معصومه، ترکش کش میکنه بر این که این عمل واجب نبوده. چی بوده؟ یا حرامه، یا مکروهه، یا مباحه، مثلا یکی از اینها بوده، خب امام از اینجا ترک کرد. دل على عدم وجوبه، دلالت بر عدم وجوبش میکنه. و این اوقعه، و اما این عمل را اگر واقع کرد، به عنوان کونه طاعتا لله، به عنوان طاعت خدا انجام داد، یعنی به عنوان عبادت انجام داد، اون وقت بالاتر از جواز یه چیزی دیگر را هم دلالت میکنه، دلالت میکنه بر این که این عمل رجحان داره، یا واجبه نه، یا مستحب، یکی از این دو تا دیگه احتمال اباحه است. مثلا دیدیم که امام در نمازش قنوت انجام داد، قنوت به عنوان عبادت انجام داده دیگه، به عنوان مثل آب خوردنی از دریا نیست که به عنوان فعل مباح انجام داده، قنوت رو در نماز به عنوان عبادت. عبادت نیازی به رجحان داره، نیازی به محبوبیت داره، این عمل امام کش میکند که قنوت محبوب خدایه، حالا یا در ضمن وجود یا در ضمن استحباب، علی کل امر داشته، شرعیت داشته که امام انجام داده. و این اوقعه به عنوان کونه طاعتا لله، اگر اون عمل رو مثل قنوت انجام داد امام به عنوان که طاعت برای خدا باشد، یعنی به عنوان عبادت انجام داد، دل این عمل امام علی المطلوبیه، دلالت میکنه بر این که قنوت مطلوب خداوند است، یا واجبه یا مستحب دیگه، مطلوبیه دو مصداق داره، یا وجوب یا استحباب. و یثبت لنا صدور هذه الانحاء، خب ما از کجا بفهمیم عمل امام؟ ما که با امام یه جا نبودیم. و یثبت لدینا صدور هذه الانحاء، صدور این انحای از تصرف از معصوم که قنود انجام داده، یا از فلان رودخانه آب نوش جان فرموده، یا از فلان بیابان را رفته، خب این اعمال امام رو ما از کجا بدانیم؟ میفرماید که راه اثبات فعل معصوم عین همون راه اثبات قول معصوم بود، به نفس طرق المتقدمه، به عین همون راهایی که قول امام رو با اون راه ثابت میکردیم، التی اونچنون طرقی که یثبت بها صدور الدلیل، ثابت میشه به اون طرق صدور کلام امام، دلیل یعنی کلام امام، با همون طرق فعل امام برای ما ثابت میشد. حالا از حضرت علی سوال کنم اون طرق چند تا بود؟ آقا میگه یادم رفته، سه تا بود: یا بالعین ببینیم، خود ما در خدمت امام باشیم، یا به تواتر ثابت بشه، یا به خبر واحد ثقه. خب و یدخل ضمن ذلک، و داخل میشه در ضمن این دلیل شرعی غیر لفظی، لفظی نیست، تقریر المعصوم، تقریر معصوم، ساکت بودن معصوم از یه عمل، و هو سکوت، بله، از معصوم عن تصرف یواجهه، از یه تصرفی، از یه عملی که معصوم با اون عمل مواجه بوده. معصوم نشسته زراره نماز خونده، در نمازش قنوت را انجام داده یا فرض که قنوت را انجام نداده، ترک کرده و امام چیزی به زراره نگفته. این سکوت امام دلیل بر این که قنوت واجب نبوده، و الا اگر قنوت واجب بودی و زراره نمازی به قنوت میخوان، معناش این بود که این نمازش باطله. خب اگر باطل بود و امام وظیفه داشت که اینو راهنمایی میکرد، میفرمود که باید نمازی به قنوت نخوانی. این سکوت امام، این سکوت امام، فانه این تقدیر امام یدل علی الامضاء، دلالت میکنه بر این که نمازی به قنوت صحیح درسته. و الا و اگر چنین که نمازی به قنوت صحیح نبودی، لکانه، لکانه یعنی لوجبه، چون امام حافظ دینه، نگهبان شریعت. و اگر امام نگهبان شریعت زراره رو میبینه نمازی باطل میخونه، باید متنبهش بکنه. و الا لکان یعنی لوجب علی المعصوم ان یردع عنه، رد میکرد این آقا را، میگفت نمازی بی سوره نخوان یا بی قنود نخوان. فیستکشف این سکوت امام علیه السلام من عدم رد، کشمش از عدم رد، الامضاء، یعنی امام به این نمازی بی قنود راضیه. راضی بودن امام یعنی چی؟ یعنی قنود واجب نبوده و الارتضا که این عمل رو پسندیده. نه، تا شرط تقریر اینه که تقیه‌ای در کار نباشد، قدرت رد باشد. تقریر خود شرایطی داره، چهار تا شرط داره که امام در حال تقیه نباشد و قدرت رد را داشته باشد، به مرعا و مسمع امام هم این عمل باشه. ولی لو امام اینجا نشسته زراره مثلا توی حیات که دیده نمیشه، اونجا نمازی به خنوت بخونه و افرض در واقع نمازی به خنوت باطل باشه، اینجا دیگه برای امام چیزی واجب نیست، چون بناس امام به وسائل عادی نگهداری و حفظ کنه دیگه، نه از علم غیب استفاده کنه، از اینجا هم ملتفت بشه که زراره اونجا نمازی به وضو کنه. و تصرف تارتن یکون شخصیان، تصرف گاهی شخصیه، یعنی عمل زراره، شخص زراره، یک نفر پیش امام نماز خوان بیقون، اینه میگن تصرف شخصی. و امام ساکت میشه، اینجا سکوت امام از عمل یک نفر اگر ساکت شد، بله این امضای عملی اون یک نفر. و تصرف تارتن یکون شخصی فی واقعت معینه، در واقعه معینه، کما اذا توزع انسانون، زراره وضو گرفت امام الامام، فمسح منکوسن، مسح کرد مثلا اینجوری از اینجا، یا فرض فرمایید که پاش را هم اینجوری مسح کرد و امام چیزی نفرمود. این نفرمودن امام دلیل بر این که همچون مسحی جایز. فمسح منکوسن و سکت الامام عنه، و امام از این مسح زراره ساکت شد. این یک بار این تصرف. خب اینجا چند نفر عمل کرده بوده و امام ساکت شده؟ یه نه. و اخرى یکون نوعیان، گاهی نه، از تقریر بالا میره، از امضای از تقریر امام بالاتر میشه، اسمش میشه سیره، عادت متدینی، که تنها زراره نبوده، یه میلیون نفر در زمان امام همینجوری مس میکرد و امام هیچ کسی رو هیچ چیزی نبود. اینه میگیم سیره متشرعه. این سیره متشرعه بله مولود رأی امامه، به طریق قطعی کشف میکنیم به برهان اینی که امام رأیش همین بوده که مردم عادت کرده، و الا مردم همچه عادت باطل نمی کرد متدینی. کما اذا توضع انسان امام الامام فسمح بله فمسح منکوسا و سکت الامام عنه، از این عمل. این میگن تخریب فی نوعیه، یک نفر نیست، یه میلیون نفر در زمان امام همینجوری مس میکرد. که سیرت العقلائیه، مثل که عادت عقلا برای یه کاریه، عادت متدینین هم در یه حکم شرعی یا عادت عمومی پیدا کردن عقلائی. و هی عبارتون، این سیره کدوم آقا؟ مع سیره عقلا یا سیره متشرع؟ میفرماد و هی اون سیره عقلائی عبارتون، عبارت است، عن میل عام من عند العقلا، یا میل عمومی است پیش عقلا، نحو سلوک معین، نحو یه سلوک معینی، مثلا که هر وقت تشنه شدن آب میخورن، هر وقت گرسنه شدن غذا میخورن، اینا سیره های عقلایی و عادات عقلایی. دون ان يكون للشرع دور ايجابي في تكوين هذا الميل، بدون اینکه برای شریعت دور ایجابی باشد در تکوین این میل، یعنی از طرف شرع امری و دستوری نبوده که آقای عقلا هر وقت تشنه شدین آب بخورین، هر وقت گرسنه شدین غذا بخورین، برای اینکه این کار مربوطی به شریعت نیست، این کار کار عقلاییه. یا شب بخوابین یا روز بخوابین، مثلا عقلا عادت دارن که شب بخوابه، شارع بیا دستور بده که عقلا شما شب بخوابین یا شب نخوابین روز بخوابین، این کارا مربوط به احکام شریعت نیست، اینا وضع زندگی یا عقلای هر طوری که میخوان زندگی بکنن، شارع حق دخالت نداره. اینه میگن سیره عقلا، سیره عقلا معناش اینه مثلا. و مثال ذلك، مثالش مثلا بله ذلك الميل، الميل العام لدى العقلاء، ميل عام پیش عقلاء نحو الاخذ بظهور كلام المتكلم، اخذ میکنن به ظهور کلام متکلم، دو تا رفیق با هم قصه میکنن، یکی قصه میگه اون دیگری میشنوه، اون که میشنوه این قصه را تفهیمش واسطه ظهور کلام این قصه گویه یا واسطه نسخ کلام قصه گویه. خب اینجا دیگه شارع حق نداره بگه آقای قصه شنو، تو حق نداری که به ظهور کلام رفیقت بفهمی، یعنی مقصودش را به واسطه ظهور کلامش بفهمی، کاری به شرع و شریعت نداره. نحو الاخذ به ظهور کلام المتکلم یا به میل عام عقلاس به نحو الاخذ به خبر الثقه، اگر از تهران یه ثقه آمد از پدر شما برای شما یه قصه ای را نقل کرد، یک پیام را نقل کرد، میل عقلا اینه که به این خبر ثقه اعتماد کن، و این مربوط به حکم شریعه نیست، مربوط به اهداف شخصی، میگن این اهداف عقلایی، اهداف شخصی. او به اعتبار الحیازت سببا للتملق، یا یکی از عادات عقلا اینه، معتبر میدانن عقلا حیازت را، حیازت را سبب برای تملق، میرن حیازت میکنن مباحات اصلیه را در صحرا در کوه، از اونجاها میرن برای خودشون حیازت میکنن. خب این حیازت را چی میدانن؟ موجب ملک میدانن، یعنی عقلا به موهم عقلا رسمشان اینه که بره از صحرا یه چیزی را اگر هیزم را حیازت کرد جمع کرد، یا فرض فرمانی یه چیزی دیگری را برای خود جمع کرد، خود را مالک اون موهم برد، این عادت عقلایه و همچه قانونی عقلایی بین عقلا وجود داره. سببا لتملک المباحات الاولیه، سبب میدان برای تملک مباحات اولیه. و سیره العقلائیه به هذا المعنا، و سیره عقلائی به این معنا، تختلف عن سیره المتشرعه، این مختلف از سیره متشرعه، سیره متشرعه از اول در یک قانون شرعی عادت شده، سیره عقلا کاری با قانون شرعی ندارد، به وضع زندگی خودشون به ما هو عاقل، آخر به ما هو عاقل نیازی به زندگی دارد یا نه؟ نیازی به خوردن دارد، نیازی به شنیدن دارد، نیازی به تفاهم دارد، نیازی به شرکت دارد، نیازی به اجتماع دارد، در این امور در این اهدافشون یه عادتی دارن، اینجور اگر باشه اینه میگیم سیره عقلای. اما در باره مسح، خب مسح مربوط به حکم شریعته، یا درباره نماز یا قانونی عادت میل عام پیش مسلمین پیدا شد، اینی میگیم سیره متشفع. و سیبه با هذا المعنى تختلف عن سیره المتشرع التي انشم سیره متشرعی که تقدم انها، مقدم شد این که اون سیره متشرعه احدا الطرق، یکی از راههایی بود برای کشف صدور دلیل شرعی، که اگر کل مسلمین سیرشون اینه که نماز را مثلا بی قنوت بخوانند، خب این قطعا کشف میکنه از این که معصوم یه وقتی فرموده بوده برای اینها که نمازی بی قنوت درسته، که همه بی قنوت میخوان، و الا اگر قنوت واجب بودی این همه جمعیت نمازشون بی قنوت نمیخونده، یکی از راههای کشف دلیل شرعی. فإن سیرة المتشرعه، عادت متشرعه در یه امر شرعی، در یه قانون شرعی، به ما هم کذالک، به ما اینکه اینها متشرعین، اینها از شارع احکام را میگیرن، از ائمه میگیرن، خب مع ذالک همچه عادتی کردن که قنود نخوانن، تکون عادتن همچه عادتی بین مسلمین پیدا بشد. ولید البیان شرعی، این ولید و متولد شده از بیان شرعیه، یعنی اول شریعت گفته، بعد مردم به دستور شریعت عمل کرده، کم کم شده عادت. اینو میگن سیره بیان شرعی. ولهذا تعتبر و کاشفتن، معتبر است، یعنی حساب میشه این سیره کاشف از دلیل شرعی، یعنی از قول امام، یعنی از رأی امام. چیجور کاشف است؟ کاشفتون کشف المعلول عن العله، کشف معلول است الذي یعنی به برهان علمی. و وقتی ما دیدیم که کل مسلمین در زمان امام روز جمعه نماز ظهر میخوانن، نماز جمعه نمیخوانن، اکثرا توی خانه شون نشسته نماز ظهر میخوانن در زمان امام، خب این عادت عام که بین کل مسلمین جاری شده کشف قطعی میکند بر اینکه در ایام روز جمعه نماز ظهر خواندن صحیحه. و الا اگر صحیح نبودی، حرام بودی، واجب بودی نماز جمعه بر کل مسلمین، خب امام بین مردم میگود مردم این کار را نکنین، متدینین جمع میشدن، این که جمع نمیشدن معلوم بوده که در امام فرموده بوده که نماز ظهر هم بخوانین، اشکالی نداره، کشف میکنه. تكون عادم بالي كشف المعلول عنه. واما سيره العقلائيه، واما سيره العقلائيه كشف از راي امام نمی کنه، کشف از این نمی کنه که قبلا اول رأی امام بوده بعد این عادت پیدا شده. چرا؟ برای اینکه خب سیره اقلا میگه ما کاری به امام به حکم شریعه نداریم، ما هر وقت تشنه شدیم آب میخواییم، هر وقت گرسنه شدیم نان میخواییم، این دیگه کاری به این ندارد که مجرد عادت اقلایی کشف کند از این که امام قبلا به این مطلب راضی بوده، ممکنه نه امام راضی نبود. اون وقت سیره اقلا کی کشف میکنه؟ وقت بعد از سیره دیدیم امام چیزی نفرمود، سکوت امام عدم رد کاشف از امضای بین. ما در سیره متشریعه نیازی به عدم رد نداریم، خود وجود عادت کشف میکنه که اول رأی امام بوده بعد این عادت پیدا شده، این در سیره نوشه. اما در سیره عقلا نه، ممکن از اولم رأی امام نبوده و این عادت عقلایی بوده. خب حالا بخوام کشف کنیم که آیا امام با این عادت موافقه یا نه، باید ببینیم که امام چیزی رد نکرد، از عدم رد کشف میکنه. پس سیره عقلا یک قدم پایین تر شده از سیره متشرعه. چی شد؟ سیره متشرعه نیازی به عدم رد نداره، خود عادت به برهان علمی کشف میکنه که اول رأی امام ای بوده بعد ای عادت پیدا شده. اما در سیره عقلا نه، مجرد عادت عقلا کشف از رأی امام نمیکنه، باید ببینیم امام در این قضیه الان رد داره یا نداره. اگر نداشت کشف میکنیم که امام این عادت را مورد امضا قرار داده. و اما سیره العقلائیه فمردها کما عرفنا، مردش و مرجع سیره عقلائیه همونطوری که شناختیم ما، الى میل عام، به میل عام است که یوجد عند العقلاء، مربوط به عقلا بود، مربوط به متشرعه نبود. نحو سلوک معین، که هر وقت تشنه شدن آب بخورن. لا کنتیجه لبیان شرعی، نه اینکه این عادت بین عقلا به نتیجه این بوده که شریعت دستور داده به اینها و لذا کم کم بین عقلا این کار شده مرسوم، نه کاری به شرع و شریعت نداشته. بل نتیجه العوامل و المؤثرات الاخرى، بلکه این عادت عقلا نتیجه عوامل و مؤثرات دیگری بوده که هر وقت تشنه بشن آب بخواهن، هر وقت گرسنه بشن نان بخواهن، یا هر وقت خسته بشن استراحت بکنن، اینا نتیجه چیزی دیگری بوده نه دستور شریعت. خب التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء، اون چون مؤثرات و عواملی که تتكيف مكيف می شود، کیفدار می شود، وفقا لها در حالتی که موافق با اون عوامل و مؤثرات، ميول عقلاء یعنی عادت عقلاء طبق اون عوامل و احتياجات و احتیاجاتی که عقلا دارن تک او بله عادت عقلا برقرار میشه و تصرفات عقلا. ولعجل هذا لا يختصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائيه على نطاق المتدينين هذا. و به خاطر همین جهت آقا که سیره عقلا ریشه شرعی نداره، اول که این عادت بین مردم بوده، از این جهت ما میبینیم که این سیره عقلا اختصاصی به متدینین نداره، غیر متدین که اصلا دین قبول نداره بازم این عادت را داره. پس معلومه که این عادت در اثر چی پیدا شده بوده؟ در اثر همون نیازهای عقلایی، وضع زندگی عقلا، وضع احتیاجات عقلا، این عادت پیدا شده بود. ولی زمین فرماد که این عادت بله این عوامل و مؤثراتی آنچنانه ای که او رنگ ریزی میکنه عادت را، که اون احتیاج چجور بوده تا عادت چجور پیدا بشه، تتکیف و وفقنده ها متکیف میشه و رنگ ریزیشه وفق اون عوامل و مؤثرات میول و عادات عقلا و تصرفات عقلا. ولی اجل هادا و بخاطر این که این میول عقلایی ریشه شرعی ندارد، لا یختصر المیل العام، اکتفا کوتا نمیشود میل عام و این عادت عمومی و انچنانه که تعبیر کردیم ما از این میل عام به سیره عقلا، لا یختصر این سیره عقلا على نطاق المتدینین، تنها در دایره متدینین باشد، در غیر متدینین عادت نباشه، نه همچی چیزی نیست، هم متدین هم غیر متدین. مثلا کمونیست ملحدی که هیچی را قبول، اصلا خدا را قبول نداره تا دستورات خدا را، معذاله وقتی تشنه شد عادتش اینه که آب بخوره، پس معلومه هر وقت تشنه شد آب خوردن این ریشه شرعی نداره. لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل، برای اینکه دین و دستور خدا و اعتقاد به قوانین آسمانی این علت نبوده برای تکوین و به وجود آمدن این عادت، بلکه ریشش عقلایی و فطری بوده. مثلا و به هذا يتضح ان السيره العقلائيه، و با این فرقی که گفتیم سیره عقلا از اول مولود رأی شریعت نیست، این کشف نمی کند از بیان شرعی از باب کشف معلول از علت، همونطوری که سیره متشرعه این کارو می کرد. خب اون وقت این سیره اخرا پس ارزشی نداره، می فرما نه، در مرحله بعد به درد با می خورن. اول دیدیم عادت اخرا، احتمال می دیم این مشروع باشه، احتمال می دیم که مشروع نباشه، چون اگر مشروع هم نباشه اخرا هم چه کاری را می کنن؟ اخرا می گه ما به ریشه اخرایی می کنیم، کاری به شرع و شریعت نداره. ولی بعد میگیم خب اگر مشروع نبودی امام باید الان رد میکرد، این که الان رد نکرده، از رد نکردنش الان کشف میکنیم که امام با این عادت موافقه، یعنی حکم شریعت اینه. و انما تدل على الحكم الشرعي از طریق دلالت تقریر، از طریق دلالت تقریر، به اون تقریری که گذشت که میگم الان هم چه عادتی شده، امامم میبیند این عادت رو، چون ریشه عقلایی داره، هم مسلمین و هم غیر مسلمین این کار را میکنن. در حیازت مثلا ما بله میبینیم که امام میبینه مسلمین میرن در صحرا مباهات اصلیه را حیازت میکنن، بعد خودشون که مردن به اولادشون به ارث میدهن، معلومه که اینا با این چیزی رو که با حیازت به دست آوردن معامله ملکیت میکنه، خود را مالک میدانه، عقلا خود را مالک میدانه. اگر چنین که شرعا این مالک نبودی باید امام مردم را من میکرد، نه میگرد حالا که خود رفتی حیازت کردی تا زنده ای استفاده کن، ولی وقتی مردی دیگه این ملکت که نیست که منتقل بشه به ورثت، اینو باید معنی. این که من نکرده پس معلومه که شریعتم حیازت را موجب ملک میداند، و از این جهت امام نگفته که مردم پدرها که مردن اون اموال را که با حیازت به دست آوردن اونا به بچهشان نمیرسه، این رد نکردن دلیل بر اینه که شرعنم مالکه. و هو ان المیل الموجود عند العقلاء نحو سلوک معین، نحو یک راه معینی که همون با حیازت برخورد ملک میکنن، این یعتبر قوتا دافعتا لهم نحو ممارست ذالک السلوک، بله این میلی که موجود عند العقلاء نحو سلوک معین معتبر میشه و حساب میشه یک قوه دافعه که دفع کند مر عقلاء را نحو ممارست ذالک السلوک، نحوی ممارست و انجام دادن این طریق، این طریق که برخورد ملکیت بکنه. عن السیره مع معاصرته لها، بله با اینکه این معاصره این سیره با زمان امام و با سکوت امام، کل مسلمین این کار را هم میکنن به ما هو عقلا میکنن البته، و امام هم چیزی نمیگه. به ذلك السلوك، از این که امامم راضی بودن سلوك یعنی حیازت را شرعا مملک میدانه امام، و الا اگر مملک نمیدانیست باید مسلمین را اقلا، حالا کل عقلا را نهی نمیکرد، اقلا مسلمین را من میکرد و امضائه شرعا. و مثال ذلك سکوت الشریعه عن المیل العام، مثال این مطلب که اولش سیره عقلایی بوده بعد در زمان امام مسلمین این کار می شده و امام مسلمان نکرده. و مثال داره سکوت شریعه عن المیل العام عند العقلاء، که عادت عقلاء بودن میل عام داشتن، نحو الاخذ به ظهور کلام متکلم، نحو اخذ کردن به ظهور کلام متکلم، و عدم رد المعصومین عن ذلك، و این که معصومین هم مسلمان رو رد نکرده. این عمل به ظهور اول سیره عقلائی بوده، ولی بعد که مسلمین در زمان امامم عمل میکردن به ظهور کلام و امام نفهمد که در احکام شرعی حق عمل به ظهور ندارین، این عدم رد دلیل بر اینه که در احکام شرعی هم ظهور کلام حرام حجت. یعنی همونطوری که ما در صحبتهای خانوادگی من به ظهور کلام پدر، به ظهور کلام برادر، در احکام شرعی هم باید به ظهور کلام مولایمان ترتیب اثر بدهیم و عمل کنیم. و عدم رد المعصومین عن ذلك فإنه يدل دلالت میکنه على ان الشریعه تقر هذه الطریقه، امضا کرده این طریقه را یعنی عمل به ظهور را، فی فهم کلام شرعی هم مسلمین حق دارن که بله به ظهور کلام عمل کنن و کلام مولا و مراد مولا رو بفهم. و توافق على اعتبار ظهور حجه، و توافق فرمود شریعت بر این که ظهور حجت باشد. و الا و اگر چون که ظهور در احکام شرعی حجت نبودی، لمنعت الشریعت عن الانسیاق مع ذلك، بله من میکر شریعت از انسیاق، از این انسیاق یعنی از این اخذ به ظهور، مع ذلك المیل العام، با این که میل مردم هم بود همونطوری که مسلمین به ظهور کلام پدر و برادرشون ترتیب اثر می دادن در مقام قصه گویی، به ظهور کلام شریکشون ترتیب اثر می دادن در مقام شرکت اداره اجتماع، همونطور میلشون که به ظهور کلام قرآن هم کلام مولا به ظهور کلام قرآن هم ترتیب اثر بدن. با شریعت من میکرد میگه خب شما به ظهور کلام پدر و مادرتون ترتیب اثر میدین، به من اشاره کاری نیست، اما به ظهور قرآن هوش داره حق عمل ندارین که مربوط به من اشاره، این به ظهور کلام حق عمل نه. این که من نکرده معلومه که دلیل بر انزایه. بله و توافق عن اعتبار ظهور حجة إلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه وردعت الشريعة از این في نطاقها در نطاق این سیره، در دائره این سیره شرعی، یعنی میگو در احکام شرعی حق به عمل به ظهور ندارین، اما در وضع زندگی و اهداف شخصیتون حالا به ظهور عمل میکنین یا نه به من کاری نیست. و به هذا يمكن ان نستدل على حجيه الظهور، امکان داره که ما استدلال کنیم بر حجیت ظهورم به سیرت العقلائیه، میگم عادت عقلا بوده و در زمان شارع مردم میل داشتن به ظهور کلام شارع هم عمل کنن و شارع چیزی نفرمود، این نفرمودنش امضای و تقریر حجیت ظهور است. اضافه الى استدلالنا سابقا بر حجیت ظهور به سیره المتشرعه، که اونجا گفتیم بالاتر از سیره عقلا در خصوص ظهور کلام شارع ما سیره متشرعه داشتیم، بله که این سیره متشرعه دیگر نیازی به امضا نداشت، خودش کشف این نمی کرد که قبلا رأی امام بوده که این عادت بین مردم جاری شده. المعاصرین للرسول والائمه علیهم السلام. خب تا اینجا قسم اولی از علم اصول که دلیل شرعی باشد. با هر دو قسمش خواندیم، دلیل شرعی لفظی سه جهت نیازی به بحث و اثبات دارد، دلیل شرعی غیر لفظی دو جهت، یکی حجیت ظهور، باید ظهور را، ظهور فعل امام را حجت بدانیم که اینو قبلا در بحث ظهور خواندیم، یکم اثبات فعل امام. اثبات فعل امام یا به خبر واحد میشه یا به تواتر میشه، یا اینکه خود ما فعل امام را به چشم سر دیدیم، قطع وجدانی. حالا رسیدیم به قسم دوم، الدلیل العقلی برای احکام شرعی. دراسة العلاقات العقلية حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقات، فهو مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض. خب علاقات عقلی، ارتباطاتی که بین دو چیزه به حکم عقل. خب شما میدونید اصل ملازمه و ارتباط حکم عقلیه، کاری به شرع نداره. از عقل سوال کنیم بین نار و دخان چیه؟ ملازمه هست نه؟ این ملازمه شارع تکوینن بوده، عقلی رو درک کرده. ملازمه علت و معلول، علیت و معلولیت بین نار و دخان، بین جرم شمس و روشنایی علاقه هست یا نه؟ ها؟ خب این علاقه امر عقلیه یا امر شرعی؟ از اینجا یادت نره تا آخر که اصل ملازمه حکم عقلی. ملازمه یعنی ارتباط بین دو شی، اصل ملازمه بین دو شی حکم عقلیه. گاهی این ملازمه را عقل، که عقل ما که درک کرده ملازمه بین دو شی را، از این راه ملازمه فورا علم پیدا میکنه به یه دانه حکم شرعی، با اینکه امام بیان نکرده، کلا و قرآن هم بیان نکرده، فقط از راه ملازمه عقلی کشف میکند مشهد که این حکم الهیه. دراسة العلاقات العقلیه، بررسی علاقات عقلی، عوض علاقات شما بگو علاقات عقلی. حینما یدرس العقل، بررسی کند عقل علاقات بین اشیا را، توسل عقل ما به چند نتیجه میرسه؟ یتوسل الى معرفت انواع عدیده من العلاقات، انواع زیاد از علاقه را عقل ما درک میکند. بین سیاهی و سفیدی یه جور علاقه، بین نار و دخان یه جور علاقه، بین حضرت عالی و پدرتون یه جور علاقه، بالاخره علاقه ها و ارتباطات بین اشیا عقل ما درک میکنه. فهو یدرک، همین عقل که اگر داری که به خود عقلت مراجعه کن، نداری از همسایه هم فرض کن. فهو یدرک مثلا علاقه تضاد، تلازم، ملازمه تضادی یا ارتباط تضادی بین سواد و بیاد رو درک میکنن. یک، وحی تعنی استحالت و اجتماع. معنای متضادین چیه؟ معنای متضادین اینه که اجتماعی هر دوتا محاله، ولی ارتفاعی هر دو محال نیست. ممکنه یک شیء نه سفید باشه نه سیاه، اما یک شیء در آن واحد هم سفید باشد هم سیاه، این محال، اینه میگن تضاد. علاقه پس یک علاقه، علاقه تضاد شد. و هي تعني استحالة اجتماعهما في جسم. و يدرك علاقة التلازم بين المسبب والسبب، از اون طرف علاقه تلازم، ملازمه، ارتباط، رفاقت، این علاقه رفاقت درد میکند عقل ما بین سبب و مسبب، بین معلوم الا بین نار دخان. فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم ورفيق لسببه. رفيق لسببه يعني شيء، ملازم يعني شيء، يعني يستحيل انفكاكه، در تضاد يستحيل اجتماعه، در اینجا يستحيل انفكاكه، يستحيل انفكاكه عنه، انفكاك ان سبب از مسبب یا مسبب از سبب. نظير الحراره بالنسبه الى نار. و یدرک، بازم علاقه تقدم و تأخر، علاقه تقدم و تأخر یکی از علایق دیگه، بله. و یدرک علاقه تقدم و تأخر فی الدرجه، در درجه بین السبب و مسبب، یعنی در درجه بینشون تقدم و تأخر، نه در وجود خارجی. در وجود خارجی وقت سبب موجود میشه، در همون آن، در همون لحظه که سبب موجوده، در همون آن مسببم موجوده. پس این که او اول، این دوم اول و دوم، به حسب چی ها؟ به حسب رتبه، درجه علت مقدم بر درجه معلوم. وجود علت
علت، وجود علت همیشه ملازم با وجود
معلوم. اینه میگن درجه در درجه بین سبب و مسبب. و مثال هو اذا سکت مفتاحا، اذا اسکت مفتاحا بیدک، اسکت امسکت، درسته، اذا امسکت مفتاحا بیدک و حرکت یدک فیتحرک المفتاح. کلید رو بگیر دست مبارک. خب اینه کلید رو دست مبارک گرفتی بیدک و حرکت یدک، دستت رو حرکت دادی، به تبعی که دستت رو حرکت دادی مفتاح حرکت کرد یا نکرد؟ کجای شک نیست که مفتاح هم حرکت میکنه. فیتحرک المفتاح به سبب ذلک، اینجا حرکت دستت علت، حرکت مفتاح معلوم، یا بگو حرکت دستت سبب، حرکت مفتاح مسبب. عقلت بین حرکت دستت و حرکت کلید یه ملازمه دید، این ملازمه علاقه دید، این علاقه علاقه تلازم میگن بهش. و بالرغم من ان المفتاح في هذا المثال يتحرك، و بالرغم از این که مفتاح در این مثال يتحرك في نفس اللحظه، یعنی از نگاه وجود خارجی همون لحظه ای که دستت حرکت کرد در همون لحظه هم مفتاح هم حرکت. پس تقدم تأخر در وجود نداره، هر دو تا در یک زمان موجود شد، حرکت دست با حرکت مفتاح. و بالرغم من ان المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس الزمان، در نفس لحظه‌ای که تحرك فيها يدك، دستت حرکت کرد، یعنی از نگاه وجود هر دو تا در یک زمان موجود شده، نه اینکه او در ثانیه اول، این در ثانیه اول موجود شده. ولیکن تقدم و تأخرش در درجه و در رتبه، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة، حركت يد متقدمة بر حركت مفتاح. منتها چی متقدمی؟ تقدم رتبی، تقدم درجه ای بگو آقا. و حركة المفتاح متأخرة نه زمانا، بلکه اینم چی؟ رتبتن و درجتن متأخرتن من حرکت الید، لا من ناهیت زمنیه، نگاه زمان هر تا یکیه، بل من ناهیت تسلسل الوجود، از ناهیه حلقه بودن وجود، حلقه وجود حقش اول بر روی به حساب علت میرسد، بعد به حساب معلوم، یعنی از نگاه درجه اینجوری تسلسل الوجود. ولهذا نقول حين نريد ان نتحدث عن ذلك، وقتی ما حدیث بگوییم از این مطلب، میگیم حرکت یدی، متوجهی؟ حرکت دادم دستم را، فتحرک المفتاح، یه فا میاریم، فا دلالت بر انفصال میکنه که بین این دوتا فاصله، منتها چی فاصله؟ فاصله رتبی، نه فاصله زمانی. فالفا هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، مع أنهما حركات وقعا في زمان واحد. فهناك در اینجا دیدیم که یک تأخر و تقدم غیر زمانی هم داریم ما. فهناك تأخر لا يمت الى زمان بسله، تأخر است که هیچ کشیده نمیشود به سوی زمان بسله، یعنی ارتباط به زمان نداره، لا یمت به زمان بسله، یعنی ارتباط به زمان نداره. این تقدم و تأخرش مربوط به رتبه، کاری به زمان ندارد، کشیده نمیشد به سوی زمان بسله، یعنی هیچ گونه ارتباطی به سله به چی؟ به زمان نداره. و انما ینشأ عن تسلسل الوجود، از مسلسل بودن و حلقه بودن وجود فی نظر آخر، یعنی به تحلیل، نه در هستی، ولی هستی هر دوتا، هستی حرکت یک با هستی حرکت مفتاح هر دوتا در یک زمان وجود پیدا کرد، منتها به حسب تحلیل عقلی مرحله دارد، حلقه دارد، حلقه اول مال علت، حلقه دوم مال معلوم. بانی به معنی ان العقل حين يلحظ حركه اليد، عقل هنگامی که بررسی میکنه حرکت یاد و حرکت مفتاح را، و يدرك ان هذه نابعه من تلك، این حرکت مفتاح نابع از سرچشمه گرفته از حرکت دست، يرى ان حركه المفتاح متاخره عن حركه اليد، برای اینکه حرکت دست بود که موجب به وجود آمدن حرکت مفتاح شده به وصفها نابعتن منها، به وصف این کی از او پیدا شده، لذا او را اول میبیند ایره دوم و یرمز تأخر بالفا و رمز با بسوی این تأخر رمز میکنن بسوی این تأخر بالفا و لذا فیقول تحرکت یدی، دستم را حرکت دادم در اثر حرکت دست تحرکل مفتاح اون بعد میاره. و یطلق على هذا التأخر اسم التأخر رتبی و بعد ان یدرک الاخر، جایی نمیرسه ما نیست که این بسش میکنم همینجا. خب